سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز سه‌شنبه خوش را آغاز کرده باشید. نو به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 108.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. حکومت افغانستان داره های امداد رسانی داخلی و خارجی و تاجران بسته های کمکی تازه را برای نیازمندان در کندوز آماده کردند. این کمک ها به زودی به کندوز فرستاده خواهد شد. همین موضوع را در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. مجله آزادی را نیز برایتان داریم، اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را از لیزا حیدری بشنوید.
سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد کشته شدن یک کارمند این سازمان در قندهار ابراز همدردی کرده است. یک عضو شورای علمای دینی ننگرهار از مردم خواست تا در برابر جنگجویان بیستند و سازمان عفو بین الملل یک گروه ملیشه‌های کردی سوریه را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد کشته شدن تورپیکای الفت، یک کارمند این سازمان در قندهار، ابراز همدردی کرده است. بن کی مون دیروز خواستار تحقیق و بررسی فوری درباره قتل خانم الفت شد. تورپیکای الفت از 5 سال به این سو در دفتر محلی سازمان ملل متحد در قندهار کار میکرد و صبح دیروز از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد. خانم الفت قتل خانم الفت را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. بن کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که تورپیکای الفت از حقوق بشر در افغانستان به شدت دفاع میکرد و در این راه خدمات با ارزش را انجام داده است. یک عضو شورای علمای دینی ننگرهار از مردم خواست که در برابر جنگجویان بیستند که بر نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی حمله می کنند. مولوی عبدالظاهر حقانی گفت که قتل آنان جایز است که بر حریم مسلمانان تجاوز می کنند. او که دیروز در اجلاس علمای دینی و عده ای از نمایندگان مردم صحبت می کرد گفت:
هر کسی که چی با جامعه عرب باشد یا چچن، چی جامعه ازبک بپوشد و یا افغان، اگر عسکر مسلمان اردو و پلیس شما را بکشد در برابر او بیستید.
در این نشست تعدادی از نمایندگان مردم نیز حمایت خود را از پلیس و اردوی کشور اعلام کردند. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی از حکومت افغانستان خواست است تا برای تأمین امنیت خبرنگاران در مناطق جنگی و ناآرام یک اداره مشترک از نهادهای امنیتی را ایجاد کند. مجیب خلوتگر رئیس اداره نی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در مناطق ناآرام باید با خبرنگاران رفتار خاص نماید.
از یک طرف ببینین، ما یک نیروی نظامی فعیه که بتانه در جریان جنگ جان خبرنگارا را حفظ کنه نداریم. از طرف همکاری مردم را بسیار کم در جریان کار خبرنگاری داریم. پس فانه سهولت ها در کل بسیار کم.
این در حال است که طالبان مسلح دیروز به 2 شبکه تلویزیونی و خبرنگاران آن در افغانستان هشدار داده است. طالبان در یک اعلامیه این شبکه های تلویزیونی را تهدید کرده که به گفته آنها با عداوت رفتار کرده و اصول ژورنالیسم را مراعات نکردند. و اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که گروه های صحی به ولایت قندوز اعزام و ادویه انتقال یافتند. محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزاده گفت که با بهبود امنیت در شهر قندوز، حکومت، ادارات و مؤسسات امدادرسانی ملی و بین المللی برای انتقال کمک ها به ولایت قندوز آمادگی دارند. شمار از نمایندگان مردم در شورای ملی حکومت را متهم کردند که نتوانسته به مردم جنگ زده قندوز کمک های مورد نیاز را برساند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. سازمان عفو بین الملل یک گروه ملیشه‌های کردی سوریه را که از حمایت آمریکا برخوردار است به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده است. به گفته این سازمان گروه موسوم به واحدهای حفاظت مردمی، خانه‌های هزاران فرد ملکی غیر کرد را از بین برده است. سازمان عفو بین الملل در بیش از 10 قریه تحت کنترل گروه واحدهای حفاظت مردمی موردی را ثبت کرده که در آن آمده است این گروه باشنده‌های این قریه را مجبور به فرار کرده و یا خانه‌های آنها را از بین برده است. ملیشه‌های کرد بخشی از شمال سوریه را امسال از جنگجویان داعش تصرف کردند. یک مشاور ارشد سازمان عفو بین الملل گفته است که اداره خودمختار کردها با اجرای حملاتی که جنایات جنگی تلقی شده می‌تواند از قانون بین المللی حقوق بشر تخطی می‌کند. رهبر جبهه النصره سوریه روی حملات انتقام جویانه در برابر آنچه قتل کورکورانه مسلمانان سنی توسط متجاوزین روس خوانده تاکید کرده است. ابو محمد الگولانی در یک پیام صوتی که دیروز از طریق یوتیوب پخش شد گفته که هدف از مداخله نظامی روسیه در سوریه جلوگیری از سقوط حاکمیت رژیم بشار الاسد است، اما به گفته گولانی این تلاش ناکام خواهد شد. جبهه النصره شاخه القاعده یکی از نیرومندترین نیروهایی است که علیه سربازان حکومت سوریه می جنگد. با وجود نگرانی‌ها درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه بیلاروس، اتحادیه اروپا رفع تعزیرات علیه این کشور را به طور موقت تصویب کرده است. هارلیم دیزیر وزیر دولت فرانسه در امور اتحادیه اروپا گفت که تصمیم برای رفع 4 ماهه تعزیرات بر بلاروس از ماه جنوری آغاز می شود. این تصمیم پس از آن اتخاذ می گردد که انتخابات در بلاروس به طور بی سابقه و شفاف برگزار شد. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان تحولات مثبت مانند رهایی زندانیان سیاسی در بلاروس را مشخص ساخت، اما او گفت که انتخابات طبعا با نرم‌های بین المللی عیار نبوده است. سازمان همکاری و امنیت اروپا انتخابات در بلاروس را انتقاد کرده است. و در خبر اخیر میشنوید که حکومت اوکراین میگوید کیف بر همه پروازهای شرکت‌های هوایی روسیه به داخل این کشور محدودیت وضع کرده است. اوکراین این اقدام را در واکنش به عمل مشابه روسیه انجام داده است. حکومت روسیه یک ماه قبل بر شرکت‌های هوایی اوکراین چنین محدودیت‌ها را وضع کرده بود. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در 16 ماه سپتامبر بزرگترین شرکت هوایی روسیه و 3 شرکت دیگر این کشور را که به کیف پروازهای زیاد دارند در فهرست سیاه قرار داد. پایان اخبار.
نه و 8 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه بسته های کمکی تازه آماده ارسال برای نیازمندان در کندوز. انتقاد وکیلان از حکومت به مشکل بیجا شده های کندوز تا حالا توجه جدی نکرده.
دولت هیچ همکاری کمک نکرده. مهاجرین که همراه ما با تماس هستن اتا فراهی رای خود ندارن که پس دوباره به ولایت کندوز بر بگردن.
صدها باشنده بادغیس علیه طالبان اعلام جنگ کردند.
ما به خاطر ازی سلا ورداشتیم و پلو نیروهای امنیتی خوستاد شدیم که یک تعداد از منافقین و یک تعداد خودفروخته های به نام طالب میخواهند که در این ولایت آشوب به راه بندازند.
سازمان ملل خواهان تحقیقات فوری در مورد کشته شدن یک کارمندش در قندهار شد. مجله آزادی را نیز برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حکومت افغانستان، دارهای امدادرسانی داخلی و خارجی و تاجران بسته های کمکی تازه را برای نیازمندان در کندوز آماده کردند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان می گوید که این کمک ها به زودی در اختیار مردم در کندوز قرار خواهد گرفت. معاونی نداره در صحبت با رادیو آزادی از خانواده هایی که به خاطر جنگ و ناآرامی ها در کندوز بجا شدند خواست تا به خانه هایشان برگردند. حکومت افغانستان میگوید که 20,000 خانواده از ترس جنگ کندوز را ترک کردند. مقیم نایب گزارش میدهد.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی میگوید شماری از خانواده های بیجا شده قندوز از تخار، بدخشان و کابل دوباره به محلاتشان برگشتند. محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید نیروهای امنیتی افغان در شهر قندوز با مردم کمک میکنند که این کمک ها شامل مواد خوراکه، آب آشامیدنی و دوام می باشد. آقای سیاس گفت که تعداد زیادی از دکتران نیز به شهر قندوز رفته تا شفاخانه های این ولایت را که به خاطر جنگ مسدود شده بودند دوباره فعال کنند.
کسایی که بجا شدند و به ولایات همجوار و سایر ولایات اینا جا به جا شدند، از مواد غذایی پخته تا بال برشان استفاده شده و کسایی که به خود ولایت قندوز ماندند از طریق امکاناتی که ریاست حالات اضطرار اردو تهیه کرده اونا استفاده کردن، دوای قابل ملاحظه به شمول دکترها به ولایت قندوز انتقال شده تا کلینیکا و شفاخانه را باز بکنن و باز نگه بدارن.
معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان، ادارات غیر دولتی داخلی، مؤسسات امداد رسانی بین المللی و تاجران ملی کمک های را برای مردم نیازمند آماده کردند که با تأمین امنیت کامل در قندوز به آن ولایت انتقال دهند. فاطمه عزیز نماینده مردم قندوز در شورای ملی افغانستان میگوید با بهبود وضعیت امنیتی در قندوز امکانات انتقال مواد کمکی نیز افزایش یافتند. اما خانم عزیز حکومت را متهم کرد که با بیجا شدگان ولایت قندوز به ولایت همجوار و کابل هیچ گونه کمک نکرده است. به گفته وی تعدادی از تاجران ملی برای مردمان بیجا شده امکان بود و باش را فراهم کرده و به خانواده های نیازمند مواد خوراکه و دیگر مواد ضروری را توزیع کردند.
دولت هیچ همکاری کمک نکرده و تا هنوز وزارت مهاجرین هیچ چیزی برای مهاجرین کمک نکرد. همین مهاجرین که امروز ما با تماس هستن تا فرای راه خود ندارن که پس دوباره به ولایت قندوز بر بگردن. یک مقدار مواد بسیار ناچیزی که توزیع شده با زمین مهاجرین که امروز ما با تماس شدن گفتن او را مراکز دولتی برای دوستا و آشنا و فامیلای خودشان توزیع کردن.
خانم فاطمه عزیز این نماینده مردم قندوز در شورای ملی در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت شماری از تاجران ملی موتر و بسهای را آماده کرده و امروز سه شنبه انتقال خانواده ها به قندوز را آغاز کردند. حکومت افغانستان میگوید حداقل 20,000 خانواده به خاطر جنگ و نارامی ها ولایت قندوز را ترک کردند. اداره مواد خوراکی سازمان ملل متحد روز یک شنبه در مورد آنان که توان خارج شدن از قندوز را نداشته و در آن شهر و ولایت باقی ماندند ابراز نگرانی کرده و گفت آنها مواد خوراکه نداشت و آب آشامیدنی به ندرت پیدا می شود. این اداره گفت که با بهبود امنیت در قندوز فعالیت خود را اثر می گیرد.
بسته های کمکی تازه آماده ارسال برای نیازمندان در قندوز گزارش بود از مقیم نایب. از نظر شما کمک های قبلی در اختیار نیازمندان در قندوز قرار گرفته؟ با شماره های تلفن پیامگیر ما در این مورد پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-864-20-0042-02-21-12-41-38
صدها باشنده ولایت بادغیس علیه طالبان در این ولایت اعلام جنگ کردند. آنها میگویند که در کنار نیروهای افغان در میدان نبرد میستند و علیه طالبان میجنگند. هدف مردم بادغیس آن است تا از تکرار حادثه قندوز در بادغیس جلوگیری کنند. شاپور صابر گزارش میدهد.
حمله طالبان مسلح به ولایت قندوز باشندگان ولایت بادغیس را آماده جنگ علیه طالبان در این ولایت کرده است. این افراد اقدام به یک خیزش مردمی کرده تا با استفاده از سلاح شخصی خود نیروهای امنیتی افغان را در جنگ علیه طالبان مسلط در این ولایت کمک کنند. محمد شاه حنزله یکی از قماندانان محلی مصمم است تا با تفنگ دست داشته خود جلو نفوذ طالبان در ولایت بادغیس را بگیرد. او میگوید همراه با صدها باشنده دیگر ولایت بادغیس در کنار نیروهای امنیتی خواهند ایستاد تا طالبان نتوانند در این ولایت حاکم شوند.
ما به خاطر ازی سلاور داشتیم به پلوی نیروهای امنیتی خوستاد شدیم که یک تعداد از منافقین و یک تعداد خودفروخته های به نام طالب میخواهند که در این ولایت آشوب برا بندازند و ما با حمایت از نیروهای امنیتی و حکومت محلی بادغیس سلاور داشتیم تا آخرین رمق حیات میخواهیم که دفاع کنیم. پیام به نیروهای امنیتی است که اونا 100% مطمئن باشند، ملت با اوناست، مردم با اوناست، خدا با اوناست، هیچ وقت اونا با جنگ نمیبازند.
قمرالدین شکیب سرپرست ولایت بادغیس میگوید همکاری مردم با نیروهای امنیتی میتواند تضمینی در تامین امنیت ولایت بادغیس باشد. آقای شکیب بر رادیو آزادی گفت در این اواخر طالبان در میان مردم تبلیغات را از سقوط بعضی از مناطق ولایت بادغیس به دست طالبان را انداختند. او گفت این موضوع با واکنش تند باشندگان این ولایت همراه شده که در نتیجه صدها تن از مردم بادغیس با گرفتن سلاح‌های شخصیشان اعلام کردند که نیروهای امنیتی را در جنگ علیه طالبان همکاری می کنند.
بعد از حادثه قندوز یک سری امیتر شایعات و بعضی افواهات در بین مردم پخش شد که بعد از اون طالبان گویا که در ولسوالی ها یا شهر کلیله بادغیس تهاجم داشته باشند که مردم هم باز اعلان و اعلام آمادگی کردن مذکرنامه نیروی امنیتی آماده هستیم از ولسوالی قریه شهر و از ولایت خود دفاع کنیم.
ولایت بادغیس جایی که صدها تن از باشندگان آن علیه طالبان دست به خیزش مردمی زدند یک از ولایات نارام در افغانستان است. ولسوالی‌های بالامرغاب، مقر و آبکمری از جمله مناطقی در این ولایت است که طالبان از نفوذ نسبتاً بزرگی در آنجا برخوردار بوده و رزمگاه اقدام به حمله مسلحانه بالای پوسته‌های نیروهای امنیتی افغان می‌کنند. تصرف ولایت کندوز به دست طالبان مسلح در چند روز اخیر همکاری مردم در بعض از ولایات افغانستان با نیروهای امنیتی افغان را بیشتر ساخته است. گرچه در چند سال اخیر بعض از افغانها به خاطر امنیت پایدار در افغانستان خواهان سیم ساختن طالبان به ساختار حکومت افغانستان بودند، اما اتفاقات ناگواری که در ولایت کندوز به طالبان نسبت داده شد این ذهنیت را تغییر داده است. با وجودی که حمله طالبان در ولایت کندوز خسارات جانی و مالی را به غیر نظامیان و نیروهای امنیتی افغان وارد کرده است، اما کارشناسان در غرب افغانستان میگن در پلوی این مشکلات حادثه ولایت کندوز یک بار دیگر نشان داد که طالبان همچنان بر سیاست‌های سختگیرانه دوران حکومتشان در افغانستان پایبند هستند و دولت افغانستان باید متوجه این موضوع باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان تحقیقات فوری در مورد کشته شدن یک کارمند این سازمان در ولایت قندهار شده. تورپیکای الفت که از 5 سال به این سو در دفتر محلی سازمان ملل در قندهار کار میکرد، صبح دیروز از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد. مقیم نایب در این مورد گزارش میدهد.
دفتر سیاسی سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان میگوید تورپیکای الفت کارمند این سازمان زنی بود قابل احترام و یک مدافع سرسخت حقوق بشر در افغانستان به شمار میرفت. تورپیکای الفت صبح دیروز در شهر قندهار کشته شد. سخنگوی والی قندهار به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که تورپیکای از دفتر راهی منزلش بود که مورد حمله قرار گرفته کشته شد. با گفته مقامات قندهار 2 مرد ناشناس سوار بر موترسیکل بر او آتش گشودند و خودشان از محل حادثه فرار کردند. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید با کشته شدن تورپیکای الفت شاکی شده و خواهان تحقیقات فوری در این زمینه شده است. بانکی مون گفت دکتر پیکه یولفت از حقوق بشر به شدت دفاع می کرد و برای حقوق بشر در افغانستان خدمات ارزشمندی را انجام داده است. دفتر یونما در کابل در اعلامیه گفت که خانم الفت از تهدیدهای امنیتی در منطقه آگاهی داشت، اما بدون کدام ترس و حراس به کارش ادامه میداد. در اعلامیه همچنان گفته شده است فعالیت تورپیکی عرصه‌های مناسبی را در کار با جوانان در بر داشت که همیشه درباره برنامه‌های جدید نظر و معلومات تازه ارائه می‌کرد. اعلامیه یونما دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل در ادامه می نویسد دلیل حمله بر خانم الفت تا هنوز معلوم نبوده و کدام شخص و گروه مسئولیت قتل او را نیز به عهده نگرفته است. دفتر سازمان ملل متحد می گوید تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز کرده و این مؤسسه به کار خود در افغانستان ادامه می دهد. همزمان با این راینا شامداسانی سخنگوی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو حادثه کشته شدن تورپیکی الفت را تأسف آور خوانده و در صحبت با رادیو آزادی در مورد تأمین امنیت کارمندان سازمان ملل متحد و دیگر ادارات و مؤسسات خیریه در افغانستان ابراز نگرانی جدی کرده است. کارمندان اداره حقوق بشر ما به شمول یونما در افغانستان اسناد و شواهد را در مورد خشونت ها و تشدد جمع‌آوری کرده و با جامعه بین‌المللی شریک می‌سازد تا آنها از حملات و خشونت روزافزون بر فعالان حقوق بشر، کارمندان سازمان ملل متحد و دیگر مؤسسات و ادارات کمک رسانی و مردم ملکی با خبر شوند. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما می گوید حمله بر کارمندان آنها از سوی جنگجویان مسلح تخطی از قوانین بین‌المللی به شمار می رود.
خواست منشی عمومی سازمان ملل برای تحقیقات فوری و جدی در مورد تورپیکی الفت، کارمند این سازمان در ولایت قندهار که اخیراً کشته شد گزارش بوده از مقیم نایب. در یک تحول دیگر میشنوید که حکومت افغانستان با نگرانی ها در مورد حملات احتمالی بالای برخی دفاتر خارجی به شمول دفتر سازمان ملل در کابل پاسخ داده. سفارت امریکا در کابل به تازگی در مورد این تهدیدها هشدار داده. بیشتر در گزارش تمیم اخگر.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که هرچند نگرانی های اتباع بین‌المللی در مورد وضعیت امنیتی کابل با آنان از قبل شریک شده، اما نیروهای امنیتی آمادگی کامل برای دفع حملات مخالفان مسلح را دارند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل با ابراز این مطلب در خصوص نگرانی سفارت امریکا در کابل گفت:
خب اینا یک مقدار اقدامات پیشگیرانه دارند که بیشتر به احتیاط برخورد میکنند برای اینکه گشت و گذار کارمندانشان در داخل امو تدابیر امنیتی که بر خودشان ساخته است تنظیم شود. خب یک شام است، اطلاعات نزد ما همیشه مبنی بر اینکه در یک تعمیر حکومتی یا غیر حکومتی یا یک نهاد خیریه زیر آموزش قرار میگیره، اطلاعات هم نزد نهادهای استخباراتی و کشفی ما هست.
در خبرنامه‌ای که روز شنبه از سوی سفارت آمریکا در کابل به نشر رسیده، آمده است که در پایتخت تهدیدات امنیتی متوجه اتباع این کشور است و این سفارت نسبت به وضعیت امنیتی موجود در کابل نگران است. در این خبرنامه گفته شده است که ممکن دفاتر سازمان ملل متحد و سایر دفاتر مربوط به آن در شهر کابل از سوی مخالفان مسلح مورد هدف قرار گیرند. این خبرنامه در حالی به نشر می‌رسد که روز یکشنبه کاروان نیروهای بریتانیایی در منطقه جویشیر کابل هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت. اما شماری از کارشناسان امنیتی در کابل بدین باورند که این گونه تبلیغات از سوی ادارات بین‌المللی ممکن سبب تضعیف روحیه نیروهای امنیتی افغان گردد. فقیر محمد فقیر وزیر پیشین داخله و یک تن از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت حکومت این کشور نباید از این گونه تبلیغات متاثر شود.
ما هیله داده که در بحرانیان و تبلیغات و در تاثیر نزن و بچه
وی میگوید من امیدوار هستم که ما تحت تاثیر این گونه تبلیغات نهاییم، خود و منطقه خود را بشناسیم. حمله دسیسه و حکومت را اینها انجام میدهند، رنگ هم اینها میدهند. مورال مردم، دولت و حتی نیروها و ارگانهای امنیتی را با خطر مواجه میکند.
مورال ده خطر سره مخامخ کوي.
با گفته این کارشناسان، حامیان بین‌المللی حکومت افغانستان به خصوص ایالات متحده آمریکا که تفاهم نامه امنیتی نیز با آن به امضا رسیده، به جای ابراز نگرانی در مورد مشکلات امنیتی در کابل و سایر ولایات، باید در راستای بهبود وضعیت امنیتی با حکومت همکاری کند. شماری از باشندگان پایتخت و ولایت سرسیر افغانستان که ماه اول فصل خزان را سپری می‌کنند، به این نظرند که با سرد شدن هوا به گونه تدریجی حملات مخالفان مسلح نیز کم رنگ خواهد شد.
تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده می توانید. افغانستان انتظار دارد تا درخواستش برای کسب عضویت دائمی در سازمان همکاری های شانگهای پذیرفته شود. افغانستان از 2012 به این سو عضو ناظر در این سازمان است. تقویت همکاری‌های امنیتی اقتصادی و فرهنگی میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای از اهداف اصلی این سازمان است. سحر لیوال در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان امیدوار است تا اعضای شامل در سازمان همکاری‌های شانگهای از پذیرفته شدن این کشور به حیث عضو دائمی در این سازمان حمایت کنند. شکیب مستغنی، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این خواست به هدف فعال بودن در تعاملات منطقوی از سوی افغانستان مطرح شده است.
جمهوری اسلامی افغانستان در گذشته عضویت ناظر در این سازمان داشت، اما بعد از داشت اولویت فعال بودن در تعاملات منطقه سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان. جمهوری اسلامی افغانستان درخواست عضویت کامل به سازمان همکاری های شانگهای سپرده.
به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان، این خواست در ماه جولای سال جاری مطرح شده و خوشبینی ها برای پذیرفته شدن آن وجود دارد. سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 میلادی برای همکاری های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، تاجکستان و ازبکستان تشکیل شد. نقش اصلی و تعیین کننده را در این سازمان روسیه و چین دارند. افغانستان در سال 2012 میلادی به حیث عضو ناظر به این سازمان ملحق شده است. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان شامل شدن این کشور به حیث عضو دائمی در سازمان همکاری های شانگهای را در بخش تامین صلح، امنیت و اقتصاد مفید می دانند. محمد داود کلکانی، عضو کمیسیون روابط بین المللی این جرگه، در صحبت با رادیو آزادی پیوستن به چنین یک سازمان منطقوی را برای افغانستان نیاز می خواند.
افغانستان ضرورت داره به اینکه عضو سازمان های جهانی و سازمان های منطقوی باشه، به خاطر از اینکه افغانستان زیادتر مورد تهدید تروریسم و امثال از او است. بنابراین ضرورت به این است که افغانستان عضو سازمان ها باشه و سازمان هایی که در او مسائل اقتصادی، سیاسی و ترانسپورتی و امثالش صحبت شود.
این در حال است که دیمیتری میزنتسف، سرمنشی سازمان همکاری های شانگهای، به تازگی گفته است که بررسی اوضاع فعلی افغانستان در آجندای هر روزه این سازمان جا دارد. برخی رسانه ها گزارش دادند که آقای میزنتسف گفته است که همکاری ها با افغانستان نباید تنها در امر مبارزه با مواد مخدر و تروریسم خلاصه شود، بلکه به گفته وی این همکاری ها باید در بخش های اقتصادی، فرهنگی و بشری گسترش یابند. از سوی هم برخی از تحلیلگران میگویند که افغانستان با کسب عضویت دائمی سازمان همکاری های شانگهای وارد یک همکاری منطقوی می شود، اما به باور آنان نیاز است تا افغانستان با حفظ تعادل روابط بین المللی این عضویت را به دست بیاورد. اکبر اوریا، یکی از این آگاهان:
عضویت شانگهای به دست آوردن ما وارد یک همگرایی قوی منطقه‌ای میشیم و این برای ما بسیار مفیدتر است از هر مناسبات دیگر. البته نه به قیمت یک پالو غلطیدن و یا رویارویی مطرح کردن یا کنفرانتشن جدید با آوردن یک توازن در روابط خود با غرب و شرق میتونه افغانستان مفاد بسیار بزرگ بگیره.
شماری از آگاهان بدین باورند که اعضای سازمان همکاری های شانگهای مثل چین، روسیه و تاجیکستان خود علاقمند تامین صلح در افغانستانند. به گفته آنان تنش‌ها در افغانستان میتواند روی اوضاع منطقه تاثیر منفی گذاشته و به منافع آنان آسیب برساند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. شنونده که نام خود را ننوشته می نویسد که گروه های مستبد مانند طالبان، القاعده و داعش در افغانستان حضور دارند و جنگ تعمیلی را در این کشور پیش می برند. عزت الله فرهاد خان ختم جنگ و خونریزی در افغانستان شده. ماشاءالله فهیم می نویسد که تأمین امنیت سرتاسری نیاز جدی تمام افغان هاست، اما به نوشته شنونده ما حکومت در آوردن امنیت حالا ناکام بوده. و خالد سمیم می نویسد که اگر حکومت اصل مجازات و مکافات را مد نظر نگیرد، فاصله میان حکومت و مردم زیاد می شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همینجا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. در ادامه این ساعت مجله آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، باز وقت نشر یک برنامه تازه از مجله آزادی فرا رسید و من فیض الله قرداش در خدمت هستم. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی هفته قبل داریم سخن هفته پیرامون غمگینی، معرفی یک کتاب تازه چاپ شده، ریالیسم جادویی چیست، گزارش سیر بطی کتابخانی در بین جوانان افغان. اما پیش از نشر این مطالب توجه کنید به رویدادهای فرهنگی هفته قبل.
هفته قبل شورای عالی رسانه‌ها با صدور اعلامیه از رسانه‌های همگانی کشور، اعم از دولتی و خصوصی، خواست که با رعایت قوانین نافذه کشور موارد زیر را در شرایط حساس امنیتی کشور رعایت نمایند. اجتناب از نشر و پخش برنامه‌هایی که مردم را به سوی تروریسم، خشونت، تبعیض و به میان آوردن بی‌نظمی‌ها و اختلال نظم عامه تشویق می‌کنند. پخش ترانه‌های ملی، میهنی و حماسی از طریق رادیوها و تلویزیون‌ها به خاطر روحیه دادن به نیروهای امنیتی کشور مطابق امکانات خیش. نشر و پخش برنامه‌ها در راستای تحکیم وحدت ملی، حاکمیت ملی، منافع عامه، صلح، بشر دوستی، تقویت روحیه وطن دوستی هموطنان و تقویت روحیه و مورال نیروهای امنیتی کشور. تهیه و نشر و پخش گزارش ها و تصاویر صحنه های جنگی پس از ویرایش مسلکی با رعایت معیارهای ژورنالیسم. نمایش دادن صحنه های خشونتبار از تلویزیون ها به پایان ترین سطح آن. و همچنان شورای عالی رسانه ها در مورد همکاری های نیروهای امنیتی با خبرنگاران و رسانه ها نیز بحث نمود که در نتیجه شورای متذکره در کنار قدردانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از آنها تقاضا کرد که در شرایط حساس امنیتی با ژورنالیستان و رسانه های همگانی کشور همکاری لازم نموده و به خاطر مسئولیت آنها تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. ریاست کتابخانه های عامه وزارت اطلاعات و فرهنگ در تلاش است تا زمینه همکاری و مشارکت میان کتابخانه های نهادهای دیگر را نهادینه ساخته تا فرهنگ کتابخانی در کشور توسعه و گسترش یابد. با گزارش آژانس باختر، دواخان مینپال، رئیس کتابخانه های عامه وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشستی که دوشنبه گذشته با مسئولان کتابخانه های پوهنتون کابل، پوهنتون سلام و پوهنتون دعوت برگزار کرده بود گفت، هدف از این نشست هماهنگی میان مسئولان کتابخانه است تا جوانان بیشتر به سوی کتابخانه ها و کتاب رو آورند. شهر قدیم هرات با داشتن اماکن توریستی تاریخی و استعداد و توانایی تبدیل شدن به مرکز گردشگری کشور را داراست. مسئولان فرهنگی هرات میگویند تلاش جدی را به خاطر احیای صنعت توریسم در این ولایت آغاز نمودند که شامل معرفی بناهای تاریخی، ساحات توریستی و جاذبه های دینی این شهر به خصوص شهر قدیم می باشد. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات احیای صنایع دستی و اصیل هرات، تقویت و حمایت از فعالیت های هنری، فراهم ساختن تسهیلات به گردشگران را از برنامه های روی دست این اداره می داند. برنامه بازدید از ساحات تاریخی از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ با همکاری موسسه پژوهشی و فرهنگی آرتاکوانا راه اندازی شده بود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
از افلاطون پرسیدن که چرا هرگز غمگین نمی شوی؟ گفت دل برانچه نمی ماند نمی بندم، فردا یک راز است نگرانش نباش، دیروز یک خاطره بود حسرتش را نخور، و امروز یک هدیه است قدرش را بدان و از تک تک لحظه هایت لذت ببر. از فشار زندگی نترس، بیاد داشته باش که فشار توده زغال سنگ را به الماس تبدیل می کند. نگران فردایت نباش، خدای دیروز و امروز خدای فردا هم هست. ما اولین بار است که بندگی می کنیم، ولی او قرن هاست که خدایی می کند. پس به خدایی او اعتماد کن و فردا و فرداها را به او بسپار. درست، قرین به حقیقت هم همین است. شماری از انسانها زمانی از دایره بندگی بیرون می شوند و فراموش می کنند که بنده ذاتی پرقدرتند که تو توان آن را نداری که در برابر او شیء را به گونه دیگری درآوری. اگرچه خوب می دانی که ضعیفترین ضعفا هستی و آن هم ناقابل، و تنها کسب علم است که تو را از قدرت او آگاه می سازد و بس. تا زمانی در منجلاب ناگزیری ها قرار نگیریم یادی هم از آن ذات نمی کنیم، و تنها زمانی که دردی به ما رسید وای سر می دهیم، و در آن صورت آگاه و ناخودآگاه از وی طلب شفا و رهایی داریم. بنا به گفته پروین اعتصامی، مفلس چو شدیم رو به خدا میاریم، معشوقی روز بی‌نوایی است خدا. چنین نباید، این خواص مطلب آشنایی است. در حیات روزمره نیز این فرمول کارا نیست که روزی کارت به فردی بیفتد او را یاد کنی و زمانی از آن درماندگی رهایی یابی، سلام خدایی را نیز از او دریغ نمایی. این شیوه مردی و مردانگی نیست. لذا به خدای خود نیز مرد باش و او را از یاد نبر تا او نیز تو را داشته باشد. در آن صورت است که بین تو و او وابستگی قایم می شود و با لطف او غمگینی از وجود تو فرار می نماید، چون که او دنیا دنیا هست که خدایی می کند و چون تو را و میلیاردها میلیاردها شمرده است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
حرارت و گرمی چاپ و نشر کتاب در این روزها بیشتر حس می شود که زمانی مردم از این ناحیه شکایت داشتند و شماری تا هنوز نیز از این بخش کارهای فرهنگی راضی نیستند و قول درست هم همین است. و اما جسته و گریخته می شنویم، دریافت می کنیم کتابهایی را که تازه چاپ شده و آن هم به تیراژهای بلند. به گونه مثال در هفته گذشته مؤلف کتابی با عنوان تهذیب اخلاق از نویسنده‌ای با کسب نظامی عزیز احمد نوری که در گذشته نیز کتابهایی با عناوین فریاد عشق، لاله‌زار عشق، پنج شهر عشق و چندین عشق دیگر که به معرفی آن پرداخته بودیم. و اما امسال جناب نوری از عشق به تهذیب و اخلاق که ضرورت مبرم به هم مسلک‌های خود یعنی پلیس ملی پنداشتند و عنوان کتاب خود را نیز تهذیب اخلاق برگزیدند. یک شنبه ای که گذشت دو فرهنگی، دو افسر بالا رتبه از مسلک پلیس مهمان برنامه مجله آزادی بودند. یکی سمونوال غلام جیلانی شبل و دیگری عزیز احمد عبرت نوری. معرفی آثار جناب شبل در هفته های بعد و دم نقد با آقای نوری در مورد کتاب تهذیب اخلاق گفت و شنود خود را با شما نیز شریک می سازم. خب محترم عزیز احمد عبرت نوری، شما چند ماه پیش هم آثار خود به مجله رادیو آزادی آورده بودین و به نشر رساندیم و صحبتهایی با شما داشتیم و امروز به اختیار ما کتابی با نام تهذیب اخلاق از شما داریم. جناب نوری، محتوای کتاب چی هست و روی چه منظوری ای تألیف شده؟ اگر بر ما و شنونده ها کمی معلومات بدین.
تشکر. سلام به شما و به شنونده های عزیز رادیو آزادی. کتاب تهذیب اخلاق راجع به اخلاق است، مثلا در 4 فصل گنجانیده شده که فصل اول راجع به اخلاق از نگاه دساتیر قرآنی و همچنان احادیث مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اشارات راجع به مکارم اخلاق پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم است و فصل دومش راجع به اخلاق نیک و بد هست که در اونجا تشریح شده مثلا کدام عناصری که در اخلاق نیک است،
بله،
مثل صبر و همچنان در اخلاق بد جهل است و تشریح شده در اخلاق بد. همچنان در فصل سومی کتاب منافیات اخلاق است که چی چیزا ضرر دارد به اخلاق، مثلا چرت شراب که در جامعه امروزی ما مروج است، بدبختانه که توجه جدی هم در این مورد نشده. همیشه جوانا رو ما شما همگی میبینیم که در زیر پولا و در جای مصروف چرس و تریاک و انواع مواد مخدر متعددش هستن. راجع به او اشارات هست. فصل چهارم راجع به ادب است، مقام ادب است، ادب چی هست، چی تأثیرات خود در شخصیت انسان دارد.
ما این کتاب 4 فصلی شما را که دیدیم واقعا کتاب پرمنفعتی است، اما یک مسئله آقای نوری، در افغانستان کتاب با تیراژ حد اکثر به 1000 جلد چاپ میشه،
بله،
اما ما در صفحه دوم که میبینیم تیراژ کتاب شما 20000 جلد است،
بله.
سبب چی هست؟ از پرمحتوا بودن کتاب یا منبع کتاب به چنین چیزی دست زده؟
پرمحتوا بودن کتاب هست. من کتاب وقت نوشته کردم میخواستم به مصارف شخصی خودی را چاپ بکنم. یکی از انتشارات در کابل به من وعده داده بودن که این را ما چاپ میکنیم. بالاخره یکی از روزها چون من مسئول انتشارات خدمت هم هستم در یونسکو، یک خانمی که واقعا باید حق معنویش است من یاد بکنم از او، خانم زهره سحر، کسی که مسئول فرهنگی یونسکو بود در بخش سواد آموزی، و با اونا صحبتای داشتیم. اونا گفتن اگر شما کدام مطلب یا مضمون راجع به اخلاق تا شود که دولت مردایی که در دولت هستن به خاطر بهبود اخلاق از اینا یک چیز اگر نوشته بکنید. ما برشان یادآوری یادآور شدم که ما یک کتاب نوشته کردیم راجع به اخلاق. باز اونا از من خواستن که امی کتاب در اختیار از اونا قرار بدم، هم کمیته فرهنگی که اونا دارن اونا سر از این فیصله بکنن که اگر قابل چاپ باشه چاپ بکنن، اگر نی پس رد بکنن. من یک کپی از این کتاب به اونا دادم، اونا خوشبختانه قبول کردن، مورد تایید از اونا قرار گرفت. این کتاب باز اونا با تیراژ 20,000 جلد چاپ کردن. چون امی منبع از طریق وزارت امور داخلش صورت گرفت، باز در این کتاب شما شاید دیده باشین قمندان عمومی تعلیم تربیه هم تقریض داده، خواجه صاحب محمد نعیم صدیق رئیس فرهنگی کمیسیون حل منازعات مردم با دولت اونا هم تایید کردن، مشاور عقیدتی و فرهنگی تعلیم و تربیه وزارت امور داخله شیبل صاحب هم تایید کردن این کتابه که این خوب است به خاطر بهبود اخلاق پلیس و همه کسایی که میکشن در نظام امنیتی دولت کار میکنن بر اونها خوب هستن که را مطالعه بکنن. ولی آنچه که در ملک ما هست شکوه مجاز باید بگوییم که در ملک ما امروز از مقام علم و دانش و فرهنگ و قدر تایید و تمجید نمیشه.
بله، یک مسئله است، شما افسر نظامی هستین، بله، پلیس هستین، ما در شهر میبینیم، ما در افغانستان میبینیم 1,000 جلد چاپ میکنه یک مؤلف یک کتاب خوده، اما 1,000 جلد خودم نفروخته میتونه، نه توزیع میکنه، اما هم خواننده نداره. آیا این تو یک فکری وجود داشته که مثلا شما فرد نظامی هستین در قشله های عسکری، در بارک های نظامی و کسایی که به می مطالعه علاقه دارن در نظام، چی در پلیس باشه چی در اردوی ملی باشه یا در امنیت ملی، سه ارگان بسیار عمده بیشتر از چندین صد هزار عضو داره، در اونجا اگر توضیح کنین این کتاب خوده، آیا فکر میکنین که پرمنفعت تر از این باشه که در شهر فروخته شود؟
بله، همونطور اسیر، همونطور در قشلاق ها تقسیم شده، توزیع شده. خود یونسکو یک بخش لوجستیکی داره که این کتاب خود از اونا بر ما یک تعداد محدودش به ما دادن که در هر قطعه نظامی، در هر مرکز تربیوی پلیس توزیع شده، هیچ در بازار فروش نمیشه، فقط از طریق خود یونسکو توزیع شده به تمام قطعات. این خاص به خاطر بهبود اخلاق مسئولین دولتی هست، به خصوص پلیس.
و خصوصیات فردی شما بیاییم، شما یک افسر نظامی چطور روی آوردین به نویسندگی و به ادب و شعر و اخلاق، به این چیزها روی آوردین که تألیفاتی در زمینه داشته باشه؟ کمتر نظامی هست که به این چیزها علاقه بگیره، انگیزه چی بوده؟
خداوند هم در اولین سوره ای که به پیامبرش نازل کرده، اقرا باسم ربک، امر به خواندن و نوشتن هست. با مو اساس ما کوشش کردم که باید انسان جستجو بکنه، مطالعه بکنه و اون چی را میدونه و دیگه هموطنایش و دیگه هم نوعایش باید در اون مورد. صاحب میفرماید مردم به یادگار اثرها گذاشتن، ما دست رد به سینه عالم گذاشتیم.
در صحبت های گذشته خود هم که شما سال پار تشریف آورده بودین، کتاب هایی از شما داشتیم. یک چیز پیش ما جای سوال است، او هست که عنوان همه کتاب شما پسند عشق داره، مثلا فریاد عشق بود، لاله‌زار عشق بود و شور عشق بود و پنشهر عشق بود و همه به عشق. نظر جناب عالی در مورد همین کلمه عشق چی هست؟
خیلی عالی. عشق است که انسان به یک مقام میرسه. انسانی که وقت عشق نداشته باشه، یک سوز و یک محبت و یک جذبه در وجودش نباشه، او هیچ وقت به جایی نمیرسه. همین عشق است که انسان به مدارج عالی انسانی و ملکوتی میرسانه. عشق است که انسان به کمالات میرسانه. به او اساس ما در اکثر عناوین کتابای ما که است عشق عنوان داشتن.
یک نقطه را اگر بپرسم، در اثرهای خود یا روایت هایی هم که از نویسنده ها داشتین یا مسئله هایی هم که از شاعرها زدین، در او همیشه از اخلاق و از تهذیب گپ میزنین و تمام محتویات سر این مسئله میچرخه. یک افسر نظامی وقتی از تهذیب و اخلاق گپ میزنه، چه دیده در محیط که مثلا تاکید زیاد بالای ازی داره؟
بله بله، پلیس به خصوص با مردم سر و کار داره. پلیس با کسای سر و کار، با شراب خور، کسایی که شراب می نوشن سر و کار داره. پلیس با کسی که دوای جنایی دارن یا مدنی دارن با او سر و کار داره. طبعا پلیس با اخلاق نیک و بد همیشه هم روز که یونیفرم خودم میپوشه با مجرمین سر و کار داره. به این اساس پلیس خوبتر درک کرده میتونه که در جامعهش چقدر مردم اخلاق خوب دارد و چقدر مردم جامعهش اخلاق بد دارد. به او اساس همیشه گپ ما همی هست، انسان خدا وقت خلق کرده باید دارای اخلاق انسانی و صفات ملکوتی باشد.
جناب نوری، کتابی را با خدا آوردین، این تهذیب اخلاق، کتاب همونطوری که پیش دیگه ها قدر داره، پیش رادیو آزادی هم قدر خواهد داشت و این را در کتابخانه خود میمانیم. خیلی بخیر باشید،
لطف کردین شما. یک پیام کوتاه و مختصر، کرسی های بلند دولتی هستن همی هست، متوجه بکنن به کسایی که اهل علم و دانش و قلم و بینش هستن، اونا میتونن که خوبتر نظم این ملک یا این مملکت که از هر طرف بلاها سرش آمده درست رقم بزنن.
و این شکوهی که شما دارین به صفت یک افسر پلیس، آدم های عادی باید ده چند شما همچو شکوه ها را دارن که بله ما میشنویم.
بله. همونطور است.
و ما هم امیر میخواییم که دولت مردا متوجه نقص های اجتماعی شوند. خیلی ممنون از شما.
لطف کردین. از شما هم تشکر. سلامت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
از ریالیزم این مکتب ادبی خیلی زیاد شنیده بودیم و در چند دهه اخیر ریالیزم جادویی نیز ما را جادو کرده و اثرهای زیادی از آن در زبانهای مختلف می خوانیم. در مورد ریالیزم جادویی همکارم نظیفه محبوبی گفتنی هایی دارد.
ریالیسم جادویی به کدام نوع اثر ریالیستی گفته می شود؟ به باور سمیه شیخزاده، نویسنده معاصر ایران، ریالیسم جادویی که معادل انگلیسیون ماجیک ریالیزم می باشد، مکتب ادبی است که در قرن اخیر مورد توجه یک گروه از نویسندگان واقع شده است. برای درک بهتر این اصطلاح، بهتران است که نخست توضیح مختصری درباره مکتب ریالیزم داده شود. ریالیزم مکتبی است که در آن آثار هنری بر مبنای واقعیت‌های اجتماعی آفریده می‌شوند و هنرمند بدون سلیقه و قضاوت‌های شخصی و عنوان یک راوی آینه‌ای از اجتماع خود را در داخل قالب داستان در برابر دید مخاطب قرار می‌دهد. در این مکتب تخیل جایی ندارد و تمام سعی نویسنده بر آن است که اثر کاملاً واقعی راه نماید. اما نوع دیگری از ریالیزم وجود دارد که بیشتر در کشورهای جهان سوم رایج است و اصولاً به نام کشورهای آمریکای لاتین شناخته می شود که ریالیزم جادویی نام دارد. و از یک سو با بیان حقایق و واقعیت‌های جامعه با مکتب ریالیزم پیوند دارد و از سوی دیگر با بکارگیری برخ عناصر و قصه ها و داستان های عامیانه و اسطوره‌ای نزدیک می شود. اما عزیز حکیمی در مقاله ریالیزم جادویی و مرکز خود در سایت نوشت، این گونه نوشته که ریالیزم جادویی در قصه بدین معناست که همه عناصر داستان طبیعی است و تنها یک عنصر جادویی و غیر طبیعی در بافت قصه وجود دارد. گابریل گارسیا مارکز، نویسنده شهیر کلمبیایی، تقریبا همه آثار داستانی کوتاه و بلند خود را در همین ژانر نوشته است. نویسنده های زیادی در امریکای لاتین و سایر کشورها در این ژانر نوشتند و هنوز می نویسند. آنچه آثار مارکز را از دیگران متمایز می کند پیوستگی و عمق ریالیزم جادویی در آثار اوست، به نحوه که می توان او را پدر خوانده این ژانر دانست. با این همه مارکز نه بنیانگذار ریالیزم جادویی است و نه اولین نویسنده‌ای که در این ژانر نوشته است. مارکز به این ژانر جان داد و ریالیزم جادویی خاص خودش را پدید آورد. خود مارکز داستان مسخ از فرانس کافکا را دوست می داشت و تحسین می کرد. مسخ کافکا در سال 1915 به نشر رسید. تنهایی مارکز و ده سال قبل از آن که فرانس رو، منتقد هنری آلمانی، برای اولین بار عبارت ریالیزم جادویی را برای اشاره به سبک از نقاشی به نام عینی گرایی نوین به کار برد. کافکا در این داستان به سادگی یک اتفاق روزانه ماجرای مرد عادی را بیان می کند که یک روز صبح از خواب برمی خیزد و در می یابد که بر حشره زنبور مانند عظیمی تبدیل شده است. بجز این، باقی عناصر داستان آنچنان عادی و روزمره است که خواننده به راحتی میتواند مسخ شخصیت اصلی داستان را قبول کند. با آن که ریالیزم جادویی تعریف گسترده‌ای دارد، اما قصه و افسانه و اسطوره و حکایتی که جادو و عناصر خارق‌العاده‌ای در آن نقش دارند در این ژانر قرار نمی‌گیرند. مثلا قصه امیرارسلان رومی را با وجود فضای پر از جادو و جنبل و دیو و پری و اژدهایش نمی‌توان ریالیسم جادویی خواند. مهمترین وجه اشتراک همه این نوع داستان‌ها این است که خواننده از ابتدا می‌داند با دنیای خیالی با موجودات غیر واقعی طرف است. خواننده با داستان ارتباطی جز در خیال خود برقرار نمی‌کند. هدف ریالیسم جادویی سرگرم ساختن خواننده با قهرمان‌هایی که توانایی‌های خارق‌العاده دارند و موجودات افسانه‌ای مثل اژدها و مار هفت سر در جهان عجیب نیست، بلکه تکیه اصلی ریالیسم جادویی بر تخیل است. اسطوره‌ها، رمز و رازها و خرافات مردم بومی قلمرو مناسب برای فعالیت تخیل است. باور خانم سمیان نخستین کسی که اصطلاح ریالیسم جادویی را به کار برد آنها کارپنتیر نویسنده کوبایی بود که آن را در مقدمه یک کتاب خود به نام حکومت این جهان در سال 1949 میلادی به کار برد. از دیگر نویسندگان که از کشورهای آمریکای لاتین سر برآوردند و ریالیسم جادویی را توسعه دادند، دورنمایه اصلی آثار ریالیسم جادویی در آن سرزمین بیشتر خشونت‌های سیاسی، فقر، ظلم و دیکتاتوری، تبعیض نژادی و جستجوی هویت ملی است. از نمونه‌های فارسی رمان‌های ریالیسم جادویی میتون با عزاداران بیل، نوشته غلام حسین ساعدی، آینه و گلنار از رهنورد زریاب، رازهای سرزمین من، آثار رضا براهنی و چند دیگر اشاره کرد. ریالیسم جادویی در آثار نویسنده های افغان در چه سطحی است؟ کدام اثر از کدام نویسنده قرین بر ریالیسم جادویی نوشته شده؟ نویسنده نظامی محمد نبی عظیمی در یک مقاله نقدگونه خود در مورد رمان گلنار و آینه اعظم رهنورد زریاب نوشته بود. در این رمان زریاب داستان رقاصه جوان و زیباروی را می نویسد که مادر 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 مادرش هم رقاصه بوده است و کنچنی. راوی داستان که محصل دانشگاه کابل است با ربابک دختر 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 گلنار رقاصه یکی از مهاراجه‌های هندوستان است، در اثر یک تصادف آشنا می شود و احساس می کند که ربابه را دوست دارد و ماجرا از همین جا آغاز می شود. هر دو شیفته و شیدا یک دیگر می شوند. بعد اتفاقی رخ می دهد. آن دو گاهی از هم جدا و زمانی به هم دیگر می رسند. تا اینکه راوی داستان با دختر 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 دیگر گلنار، یعنی خاله ربابک شیرین نام دارد، آشنا می شود. شیرین روز کف دست راوی داستان را می بیند و ربابت در جای و مکان دیگری از قول خاله شیرین برایش می گوید که من و تو در گذشته های دور با هم خواهر برادر بوده ایم. مجیب مهرداد پژوهشگر معاصر نظر تا حدود مشابهی در مورد گلنار و آینه دارد و می نویسد پس از سال 81 در میان آثار ادبی چاپ شده اثری که بیشتر مورد توجه قرار گرفت رمان گلنار و آینه نوشته داستان نویس و دانشمند فرهیخته کشور رهنورد زریاب بود. این اثر که یک بار در سال 81 در اشاور چاپ شده بود برای بار دوم از آدرس انجمن قلم افغانستان در سال 1385 چاپ شد. بدون شک این اثر یکی از آثار ماندگار این دوره فعالیت های ادبی در کشور ماست. این داستان همان گونه که خود نویسنده هم از آن دارد به لحاظ اسلوب داستان نویسی مربوط می شود به دبستان ریالیسم جادویی. این شیوه بیشتر با داستان‌های گارسیا مارکر به ویژه شهکار او به نام 100 سال تنهایی و داستان پردازانش شبیه گانترگراس و رمان معروف لوراس اسکویل نویسنده زن مکسیکویی به نام مثل آب برای شکلات به عنوان نویسنده داستان‌های کوتاه شناخته شده بود. این اثر نخستین تجربه او در زمینه داستان بلند می باشد. این نویسنده در حال نوشتن رمان‌های دیگری نیز است. خودش می گوید متاسفانه چند اثر ناتکمیل دارم به نام سیبو ارستاتالیس نیمه تمام ماند. بعد شروع کردم رازهای دایه پیر را. سرانجام آقای سحرخیز بیدار می شود را که خوب هم پیش رفته بود. خلاصه آنچنان که سمیه شیخزاده می پندارد نویسندگان ریالیسم جادویی بر عامل شگفتی تاکید بسیار دارند و میکوشند تا مخاطب خود را هرچه بیشتر شگفت زده نمایند. آنها برای رسیدن به این منظور از تکنیک های مختلف استفاده میکنند. یکی از این روش ها استفاده از عنصر غلو و مبالغه است که البته نوشتن مطلب غلوآمیزی که در عین حال قابل باور هم باشد به مهارت زیادی نیاز دارد، به گونه ای که گاهی مخاطب فراموش میکند که این رویداد غیر واقعی است.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار هر یک شما.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.